کلام در این بود که سلام علیکم، اشکال مرحوم نائینی رضوان الله علیه بنابر مبنای مشهور که ملکیت از امور واقعیه باشد و ثابت باشد در اذهان عقلا و عقود به عنوان اسباب و ابزار و آلات برای تحقق ملکیت باشند و نظر شارع و همچنین نظر عرف به عنوان طریق برای به سوی ملکیت باشد، خب این درست است. بحث به هر حال موافقت شرع با عرف یا موافقت عقلا با عرف مطرح است و امضایی بودن معاملات که مشهور هست در السنه اساسی پیدا خواهد کرد و هر جا هم که مخالف باشد نظر عقلا با عرف یا نظر شارع با عرف، تعبیر به تخطئه می کنند. روزا زیاد شنیدید که مواردی که شارع مثلا مثل بیع قراری، شارع می فرماید این بیع قراری از نظر من به اصطلاح مملک نیست، این از باب تخطئه شارع است نسبت به عرف. شارع عرف را تخطئه می کند که تو گرچه مملک می بینید، یا بیع ربوی مثلا اونو مؤثر در تحقق ملکیت می بیند عرف، ولی شارع عرف را تخطئه می کند. مشهور این چنین می فرماید. ولی عرض کردیم که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه نظر شریفشان این است که خیر، این کلام مشهور اساسی ندارد و ملکیت یک امری نیست که واقعیت داشته باشد. ملکیت یک امر اعتباری است و چون امر اعتباری است، عرف میتواند برای خودش اعتبار کند. بعد از اون اگر عقلا اعتبار کردند، این امضاء اعتبار عرف نیست، امضاء اعتبار متعاملین نیست، بلکه عقلا خودشان تشکیلات اعتبار دارند. و شارع هم بسیار واضح هست، شارع دنبال عرف نیست که کاری که عرف کردن را به عنوان امضا از ناحیه شارع صادر شد. خیر، شارع هم به ما هو شارع اون اگر اعتبار کرد، این میشود اعتبار سوم و اعتبار دیگری غیر از اعتبار عقلا و غیر از اعتبار عرف. بله، شارع به عنوان رئیس العقلا اگر اعتبار بکند، میشود همون اعتبار عقلایی. علی ای حالین، اگر همون طوری که دیروز عرض شد، بحث مبنایی در حقیقت ما داریم با مثل مرحوم نائینی و مشهور. اگر اون مبنای مشهور رو بپذیریم، فرمایش مرحوم نائینی به عنوان اشکال در مورد تحقق عقد به وسیله الفاظ کنائیه جا دارد. ولی اگر این مبنا را قبول نکنیم، دیگه جای فرمایشی برای اشکال و اشکال ایشان در حقیقت نمی ماند. و عرض کردیم قیام این امر اعتباری و قوام امر اعتباری به نفس معتبر هست، به نفس معتبر هست. معتبر اگر اعتبار کرد، این امر اعتباری محقق می شود و اگر اعتبار نکرد یا صرف نظر از اعتبارش کرد، این امر اعتباری دیگه وجودی نخواهد داشت. خب، بنابراین مبنای تحقیقی که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه دارند، اگر ما در اینجا باشیم و این مبنا کاملا در فسحه ایم از این که بخواهیم ادعا کنیم تحقق ملکیت به وسیله و بیع به وسیله الفاظ کناییه. چرا؟ برای خاطر اینکه اعتبار امریست نفسانی در وعاء نفس، حالا میخواد معتبر عرف باشد، اغلا باشند یا شارع مقدس باشند. قوام امر اعتباری به اعتبار معتبر هست. اعتباریات در کجا تحقق دارند؟ در افق نفس. نهایت چون نفوس مافی نفس مخفی هستند و بروز و ظهوری در خارج ندارن، مبرز لازم دارن. این است که تعبیر میکنن به این که الفاظ یا افعال تجلیات مافی الضمیر است و اون مافی الضمیر تا ظهور پیدا نکند، تجلی پیدا نکند، کسی خبر ندارد از اعتبار. پس اعتبار معتبر مادامی که در همون عالم اعتبار بماند بدون مبرز و مظهر، کسی خبر ندارد که او چیزی اعتبار کرده است یا اعتبار نکرده است. پس الفاظ چه نقشی دارند بنابراین؟ جز نقش مظهریت و مبرزیت هیچ نقش دیگری ندارند. یعنی به ما میفهمانند با این الفاظ که آقا من چنین اعتباری کردم، با فعل میتواند بفهماند که من چنان اعتباری داشتم. پس بنابراین اگر نقش الفاظ جز اظهار و ابراز چیزی دیگری نیست، ابراز ما فی الضمیر، اظهار ما فی الضمیر، بنابراین میشود از لفظ صریح استفاده کرد در مقام اظهار و میشود از لفظ کنایی استفاده کرد. چه اشکالی دارد؟ بحث به اصطلاح انشاء به وسیله لفظ نیست، ابراز به وسیله لفظ است. فرق است بین انشاء به لفظ یا ابراز به لفظ. اون چه که منشأ اشکال شده است و در اشکال مکرر این عنوان را می آوردیم این بود که اگر انشاء به لفظ بخواهد تحقق پیدا بکند، باید با لفظ صریح باشد. لفظ کنایی موجب تحقق انشاء نمی شود. و حال این که ما میگیم انشاء به لفظ نیست، انشاء به نفس است. در نفس اون چرا که شخص انشاء کرده است به وجود نفس موجود می شود، او در وعاء نفس هست. اظهار به لفظ است. ما چون اظهار را به وسیله لفظ می بینیم، میگیم فرقی نمی کند بین این که از لفظ کنایی صریح استفاده شود در مقام اظهار یا از لفظ کنایی. اونهایی که انشاء را به سبب لفظ میبینند، اونها ادعا میکنند که خیر، باید انشاء به لفظ صریح باشد و با الفاظ کناییه نمیشود انشاء کرد. پس این تفاوت مبنایی است. پس بنابراین نه امضاء اغلا بنابراین مبنای تحقیقی معنا پیدا خواهد کرد، نه امضاء شارع. اینو داشته باشین آقا، پر است در کلمات بزرگان که میگن آقا معاملات از سنخ امضاییات است. از همون شرح لمعه نگاه بکنید هست این کلام تا الی زمان نا هازا که این مبنا را قبول دارن ایده زیادی که آقا معاملات از امور امضایی است. با این بیان که عرض شد، این کلام مشهور از ابتدا تا الان هیچ اساسی ندارد و حقم همین است. پس بنابراین در اینجا نه اعتبارات عرفیه شأن و وقعی در نزد شارع یا اغلا دارند و نه اساسا ربطی دارد اعتبار شارع به او، بلکه شارع ملاکی برای خودش دارد در مقام اعتبار، بر اساس ملاک خودش اعتبار می کند. اغلا ملاکی برای خودشان دارند، طبق اون ملاک اعتبار میکنند. عرف هم برای خودشان ملاکی دارند، طبق اون اعتبار میکنند. الان بسیاری از معاملات که در خارج واقع میشود حرام است، اما عرف اونها رو مؤثر میبینند، طبق اون به هر حال تأثیری که خودشان میبینند برش ترتیب اثر هم میدهند. ولی شارع اونها رو هیچ اعتبار نکرده است و ارزشی برای اعتبار عرف هم قائل نیست. لذا مصحح اعتبار در نزد شارع ممکن است چیزی باشد غیر از اون چیزی که نزد اغلاست و غیر از اون چیزی که نزد عرف است. پس هر کسی، یعنی هر معتبری در اعتبار خودش باید وجهی برای اعتبار ببیند که تعبیر میکنن از اون وجه به عنوان مصحح اعتبار. مصحح اعتبار ممکن است گاهی از اوقات شیء واحد باشد، یعنی مشترک باشند در یک مصحح، و اخری این است که متفاوت باشد، یعنی چیزی را شارع مصحح ببیند که عرف نمیبیند یا بالعکس. و چون مصحح اعتبار لازم است، لذا هر یک از معتبرین چه متعاملین باشند، چه عرف باشد، چه اغلا باشند، چه شارع، باید مصحح برای اعتبار خودشان ببینند و بر اساس اون مصحح اعتبار انشاء میکنند در وعاء نفس. مطلب دیگر این است که ما بر فرض تنزل کنیم و الفاظ را به عنوان اسباب و آلات برای تحقق ملکیت بدانیم و از اون حرفی که به عنوان تحقیق ذکر کردیم تنزل کنیم. به عبارتی دیگر، ما اگر مسلک مشهور را قبول کنیم، همون جوری که گفتیم ابتداءً اشکال مرحوم نائینی بنابر مسلک مشهور وارد است، میخوایم بگیم خیر، حتی بنابر مسلک مشهور هم اگر معشی کنیم و الفاظ بی را اسباب برای تحقق بی بدانیم، معذالک اشکال ایشان وارد نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه چه عیبی دارد که از الفاظ کنائیه استفاده بشود برای تحقق بی؟ چه قصوری در این الفاظ هست که به اصطلاح بگیم اینا نمیشود آلت قرار بگیرد برای تحقق ملکیت؟ خیر، همونجور که الفاظ صریحه میشود آلت و ابزار باشد برای تحقق ملکیت، کذالک الفاظ کنائیه. مطلب دیگر اینه که ادعای شهرتی مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه به مفاسد مراجعه بفرماییم، فرمودن که مشهور این است که بی با الفاظ کنائیه واقع نمی شود. این شهرت چه کاره است؟ ببینیم این شهرت اساسی دارد یا نه. ظاهراً این شهرت شهرت فتوایی است، نه شهرت روایی. پس اگر شهرت فتوایی شد، قهرن حجیت ندارد. فتوای مشهور باشد اما حجت که نیست برای حکم، صرف این که شهرت به ماهی شهرتان به یک طرف رفته باشد، که ما که مشهور است این عنوان که رب شهرت لا اصل لها. بعضی وقت هست که اصلا شهرتی نیست، گاهی شهرت هست اما معتبر نیست. مگه شهرت اعتبار دارد یا می شود به عنوان حجت برای حکم قرار بگیرد؟ شهرت رواییه اگر می بود خب یک چیزی، ولی شهرت فتوایی است. خب بعضی ها قائلن به حجیت شهرت، طبق اون مبنا چطور؟ بر فرضم شهرت حجت باشد، می توانیم این چنین بگیم، این که مشهور فرموده اند باید در باب انشاء بی از الفاظ صریح استفاده شود و با الفاظ کنایی نمی شود، از باب اخذ به قدر متیقن است. یعنی قدر متیقن از انشاء بی این است که با لفظ صریح باشد، نه حصر در به اصطلاح الفاظ صریحه، که اگر لفظ غیر صریح یعنی کنایی بود اصلا بی واقع نشود. و معذالک که از باب اخذ به قدر متیقن از کلام مشهور، معذالک اجماعش می شود اجماع برفرض. حالا ما تنزل بکنیم و بگیم نه، از شهرت هم بالاتر به اجماع برسد، اجماع منقول هست و اجماع منقول هم در جای خودش عرض کردیم اعتباری ندارد و حجیت ندارد. هذا تمام الکلام تا اینجا. پس حق این شد و مختار در این مقام این شد که بی همون گونه که با الفاظ صریحه می شود ایجاد بشود کذالک با الفاظ کنایه هم می شود. بنابر مسلک تحقیقی که اختیار شد، بنابر اون مسلک پر واضح است که این انشاء الفاظ کنایه و الفاظ صریحه هر دو به عنوان مبرزن و به لحاظ ابراز هیچ فرقی با هم ندارن. اگر مسلک مشهور را هم اختیار بکنیم که بگیم آقا نه اینا اسباب و ابزارند برای تحقق بی، باز هم عرض کردیم اشکالی ندارن. مطلب دیگری که در اینجا وجود دارد این است که اقوال در مسئله اگر احصا بشود، ظاهراً 8 قول هست اقوال در این مسئله که در باب الفاظ بی فقها رضوان الله علیهم از قدیم الایام در نظر بگیریم الی زمان ناهازا، اقوالشان داخل در یکی از این 8 قسم است. 8 قول در اینجا می شود ما به هر حال جمع کنیم. در میان این اقوال ببینیم چه قولی را می شود اختیار کرد و کدام قول مردود هست و بر اساس به ادله‌ای که در مقام داریم. قول اول از مرحوم فخر المحققین در ایضاح است. عبارت ایشان این است که ان کل عقد لازم وضع الشارع له صيغه مخصوصه، دلیلش میفهمون بل استقراء فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن. این عبارت مرحوم فخر المحققین هست در ایضاح. از این عبارت این چنین استفاده می شود که عموم احل الله البيع و اوفو بالعقود و غیر این دو از آیات یا احادیثی که مورد استفاده قرار گرفت، اینها اگر در مقام بیان اصل تشریع حکم باشد، چون واضح است مستحضرین که اگر عام در مقام بیان اصل تشریع باشد، در ظرف شک این عام مرجع نیست. عامی مرجع است که اون عام در مقام بیان حکم فعلی باشد. این عمومات رو میتوانیم در ظرف شک مرجع قرار بدیم و به اونها تمسک کنیم، ولی اگر عامی ولو به لسان عموم آمده باشد اما در مقام بیان اصل تشریع باشد، احل الله البیع اگر اطلاق دارد، نظری به اطلاق نیست، میخواد تشریع بیع را بفهماند. اوفو بالعقود در مقام بیان این است که مشروعیت دارد عقود، پس اگر در مقام بیان تشریع و مشروعیت اون شیء باشد، اینجا نظری به اطلاق یا عموم نیست. اون اطلاق و عمومی اعتبار دارد که قطع نظر از تشریع اون نظر به افراد باشد، نظر به مصادیق باشد، لذا به لسان عام یا به لسان مطلق اون به دلیل آمده باشد. دلیلی که به این صورت وارد شده باشد که با قطع نظر از مشروعیت تمام مصادیق یا تمام افراد مورد نظر قرار گرفته شده است، اینجا می توانید بگید آقا عمومی است که در مقام بیان حکم فعلی است و مرجع است در ظرف شک، یا مطلقی است که در مقام بیان حکم فعلی است و اون اطلاق اعتبار خواهد داشت. اگر هم شک بکنیم در این که در مقام بیان حکم فعلی است یا در مقام بیان حکم تبعیض اصل تشریع هست، در چنین ظرفی می توانیم آیا به اطلاق تمسک کنیم از باب اصالت الاطلاق یا اصالت العموم؟ ظاهرا اشکالی ندارد. چرا؟ برای خاطر اینکه اصل این است که مولا در مقام بیان حکم فعلی بوده است و مراد جدی خودش را دارد بیان می‌فرماید، نه اینکه در مقام بیان اصل تشریع باشد. خب علی حال، پس مراد مرحوم فخر المحققین از این عبارت این است که ما باید اکتفا بکنیم بر اون چه که شارع او را بالقطع و الیقین جعل کرده است به عنوان سبب برای اون به اصطلاح بی یا امثال او، و اکتفاء به این معنا را هم که قدر متیقن است از این باب است که چون مبین نیست برای ما که آیا کل فردین چنین حکمی را دارد یا نه، لذا باید افراد مقطوعه مورد توجه قرار بگیرد و زائد بر او را ما برای متوقف بشویم. خب در باب بی اگر با الفاظ صریحه بیان بشود، خب یقین داریم که درش تردیدی نیست و بی محقق میشود. اما اگر با الفاظ کنایه باشد شک داریم، چون شک داریم این خارج است از قدر متیقن و در معادای قدر متیقن باید متوقف بشیم. این فرمایش ایشان است. لذا هر جا در رابطه با حصول بی شک کردیم، مثلا الفاظ کنایی که محل بحث ماست، یا لفظ مشترک، یا لفظی که مجاز باشد نه حقیقت، با الفاظ مجازیه یا با لفظ مشترک یا با لفظ کنایی، آیا اگر شک کردیم که بی محقق میشه یا نه، چون اینا معادای قدر متیقنن، باید بگیم بی به وسیله اینا تحقق پیدا نمی کند. این یک قول در مسئله. قول دوم این است که مرحوم محقق کرکی که در جامع المقاصد بیان فرمودند، و اون این است که می فرمایند ان العقود متلقات من الشارع فلا ينعقد عقد بلفظ آخر ليس من جنسه. این هم فرمایش ایشان. ایشان تصریح دارن به این که باید استعمال بشود الفاظی که صریح در هر معامله ایست، مثلا صریح در بی به تو، صریح در نکاح انکه تو و هاکذا، صریح در اجاره آجر تو. اما مثلا فرض کنین اگر در باب جا بگه نقل منفعت دادم، خوی نقل منفعت صریح نیست در اجاره، یا استفاده از این کتاب را برای شما مباح کردم، این معلوم تحت چه عنوانی؟ این به عنوان آریه است یا به عنوان هبه است یا به عنوان صلح است؟ هیچیش معلوم نیست. لذا با الفاظ مشترک یا الفاظی که صراحت ندارد در اون معنایی که مقصود هست می‌فرمایند واقع نمی شود. چرا؟ چون این الفاظی هم که برای معاملات به کار برده می شود از این جهت که متلقات من الشارع هستند دست ما رو می بندن. باید ببینید شارع چه لفظی را برای ما به عنوان سبب برای تحقق اون معامله قرار داده است. شارع اگر این الفاظ را، خب ما اونی که می دانیم یک معنی اینم برمیگردد به همون وجه اول، اونی رو که میدانیم همون لفظی است که صریح باشد، لذا الفاظ غیر صریحه رو نمیدانیم تلقی شده از نای اشاره یا نه، چون نمیدانیم نمیتونیم نسبت به اونها قائل بشویم به اینکه اونها مؤثرند. قول سوم این است که ادعا کردن در فرمایشات فقها مراجعه بفرمایید هست، این است که لازم است از الفاظی استفاده بشود که موضوع له اونها اون معامله باشد، و اما اگر لفظی مجازن در اون معامله استفاده بشود اون فایده ندارد، باید از الفاظ حقیقی استفاده کرد. بنابراین انشاء بی با الفاظی که مجاز باشد در نقل این معل عوض استفاده نمیشد، حالا میخواد مجاز غریب باشد یا مجاز بعید باشد به اعتبار وسائط، یا مثلا قرائن حالیه باشد یا مقالیه باشد، فرقی در این جهت دیگه نیست. و بر همین اساس کنایه هم باید بگیم خارج است، و طبق این قول کنایات هم الفاظ کنایه هم قابل استفاده نخواهند بود در باب معاملات. چرا؟ چون گرچه در باب کنایه استعمال در معنای حقیقی شده است، ولی معنای حقیقی که مرادی جدی نیست. باید اون مراد به استعمال حقیقی استعمال شده باشد. در باب کنایه مستعمل فیه لازم است و معنای لازم مراد جدی ما نیست. مراد جدی ما چیزی است که لفظ در او استعمال نشده است. اگر لفظ در او استعمال بشود، دیروز عرض کردیم استعمال لفظ در اکثر از معنا خواهد بود. طبق این قول انشاء به با لفظ مشترک اشکالی ندارد. چرا؟ چون دگرچه لفظ مشترک است، ولی استعمال شده است در معنایی که مراد ما است به نحو استعمال حقیقی. حاضر تمام رو کنم راجع به این سه قول، بقیه اقوال ان شاء الله فردا. سلام علیکم.